از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. شما رو پادشاه کردیم، چیزایی بهتون دادیم که تا به هیچ کی تو عالم نداده بودیم. یا قم ادخلوا الارض المقدسه، وارد ارض مقدسه بشید. التی کتب الله لکم، خدا براتون نوشته. ولا ترتدوا علی ادبارکم، پشت نکنید، عقب برنگردید. چه جمله فوق العاده رهبری، دیروز بود پیروز بود فرمودن عقب نشینی کنید غضب الهی شامل حالتون میشه. عقب نشینی غیر تاکتیکی، چون اون متحرفن لقتال رو آیه دیگه در قرآن فرمود که اگه میخواین برگردین هم تاکتیکی باشه. آیه شو بخونین تو سوره انفال اگه اشتباه نکنه. و من یولهم یوم اذن دوباره الا متحرفن لقتال او متحیزن الافعتن. درست خوندم؟ فقط با به غضب من الله. ادامه شم درست خوندم؟ فمن یولهم یوم اذن دوباره، هر کی امروز پشت کنه مگر متحرفن لقتال، میخواد یه شیوه جدیدی از جنگ رو پیگیری کنه، میخواد فریب بده دشمنو، دشمن فکر کنه برگشه یه جا دیگه بزنه، که رهبری هم رو تعبیر کردن به چی؟ نرمش قهرمانانه. یه وقتی یه دوره ای او متحیزن لقتال الا متحرفن لقتال او متحیزن الا فعه، یا داره عقب میره میخواد به یه گروه دیگه ملحق بشه، با هم میان به جنگن، میخواد با هم جمع بشن. در دو حالت عقب نشینی اشکال نداره، غیر از این اگه باشه فقط با عب غضب من الله، همین مغضوبان علیه میشه که دو هر نماز این داد میزنی، غضب میکنم، میزنم تو رو، میزنم دیگه به اون کار نداره. آقا ما تا اونجا رفتیم خدایا، حالا دو قدم برگشتیم، اونو بزن، نه اول تو رو میزنم، چون این همه به تو آیور نشانه نشون دادم، تو خیانت کردی، اون دشمنم تکلیفش معلومه، تو با این همه نعمت با این همه عنایت خیانت کردی، این سنگین تره، به اون چیزی ندادم که خیانت کنه، اون بدبخت تو سرش خورده ذلیله، تو تا اونجا تا این همه تأیید و عنایت و حمایت و پشتت بودم، دیدی کجا کارو در آوردم برات، یهو خالی که در رفتی عقب نشینی. لا ترتدوا علی ادبارکم، عقب نشینی نکنید، اگر عقب نشینی کنید فقط با به غضب من الله. ادامه‌شم و مأواه و جهنم و بئس المصیر، اینجا غضب و کتک و چک، اونورم جهنم، عقوبت الهی است. آرمو گفتش که چه گیری کردیم، جلو بریم صدام دهنمون آسفالت میکنه، عقب برگردیم عقوبت الهی. استخارش بعد اومد و گفت عقوبت الهی تو اخراجی ها بود، میخواست برگرده، میگم که آجاقا هرچی استخاره میکنه بد میاد، میگم از این نگی، اینم استخارهاش بد میاد، گفت بعد جلو بریم صدام دهنمون آسفالت میکنه برگردیم عقوبت الهیش، بدبختیه، این همون حالت بین تحریم و تسلیمه، هر طرف میخواد بره. خلاصه آقا فتنقلبوا خاسرین، عقب نشینی نکنی خسارت میکنید، ضرر میکنید، آسیب میبینید، خیلی حرفه ها بدتر میشه. ببین فکر میکنی اوضاع معیشتی اقتصادی بدتر میشه، خیلی بدتر میشه، اینا سنت خداست، اصلا هم چشم غیب و علم غیب و غیبگویی و اینا نمیخواد، اینا سنت های الهیست. هر جایی که از یه حقی عقب نشینی میکنی به خاطر یه منفعت دنیایی، از یه ترسی، از یه منفعت پرستی، از یه طمعی، هم اون حق رو از دست میدی، عنایت رو از دست میدی، هم اونی که به خاطرش عقب نشینی کردی نصیبت نمیشه. این دهه اول ماه محرم امسال مفصل در مورد این صحبت کردیم، حالا صوتش هنوز منتشر نشد دیگه، شواهد تاریخی و مال کربلا و ایناش هم که مفصل بحث کردیم، موارد فراوانی خوندیم، همون هم نصیبت نمیشه، همین دنیا تم ازت میگیرن، همینجاش هم ذلیل میشی، همینجاش هم بدبخت میشی، با نکبت میبینی میشی یاسر عرفات. تحریم هم که بیشتر شد، آخر هم که تئوری بیولوژیکش کردن یاسر عرفات، هم بعدا معلوم شد که ابتدا هم گفتن معلوم نشده، ولی شواهد نشون میده که صهیونیستا تئوریش کردن، از ترس اینکه نکشنش رفت هر روز بیشتر. با اسحاق رابین ما هم دیگه بستن ستایی، اینو اسحاق رابین و کلینتون جایزه صلح سال گرفتن نوبل، اینطور عقب نشینی که گفتم این شب دیگه تو مراسم ختم اسحاق رابین دلش دست زن اسحاق رابین رو بوسید یاسر عرفات، تا اینجا دیگه آقا خم شد. هیچی هم ندادن، روز به روز هم بدتر شد، شهرک سازی هاشون هم ادامه داد. به خاطر همین اصلا انتفاضه اول و دوم سر اینا، هر سر اینا مذاکره میکردن، یه انتفاضه شدیدتری شکل میگرفت، مردم فلسطین بیشتر باورشون میشه که باید بجنگن، بدون شمشیر نمیشه. هر چی اینا بیشتر وامی دادن، انتفاضه ها قوی تر میشه و مردم بیشتر به حماس رو میآوردن. میدونن از اینا بیگرم نمیشن، اینا همین مملکتم دارن میدن میره. دیشب عرض کردم غزه ای که از اول شمشیر رو برداشت و اصلا افتاد دست حماس، از یه دوره ای کرانه باختری که دست خودگردان بود، وقتی قرار شد که شهرک سازی متوقف بشه، اونجا که متوقف شد تو غزه بود، نه تو کرانه باختری. غزه چون زور داشت دیگه اینو شهرک سازی نکردن، اونجا چون دیپلماسی بود هنوز که هنوز دارن میسازن، هنوز که هنوز دارن دستگیر میکنن، هیچ کم صداش در نمیاد تو کرانه باختری. رهبری هم فهموندن راه حل مشکل فلسطین چیه، مردم کرانه باختری و مسلح بشن. بعد آقای ظریف میاد میگه که باید اتفاقا همون یعنی غزه رو باید مدل غزه در بیان، مدل غزه، مدل کرانه باختری، جمهوری اسلامی باید اینو بپذیره، قرارداد اسلو و اینا. خیلی حرفو خیانت باره، اصلا حرفای عجیب غریبیه، خیلی ترسناکه. پشت دست آقای ظریف بازی کردن امروز در سه دیپلماسی به معنای واقعی کلمه عقب‌گرده، به معنای واقعی کلمه عقب‌گرده، سقوطه. عقب‌گرده کیه؟ رهبری سال 90 که اول بحثای تحریم بود فهمود. بعضی میگن تو شعر ابی طالب ما امروز، خیلی این جمله ایشون قشنگ و فوق‌العاده است، خیلی هم ایام منتظر بودم که ببینم بعضی کانال ها منتشر کنن این جملات رهبری، دیدم انگار نه انگار، خیلی این جملات کلیدیه. فهمود ما الان در شرایط شعر ابی طالب نیستیم، ما در شرایط بدر و خیبریم. تو شرایط بدر و خیبریم. خیبر موقعیتش چی بود؟ پشت در قلعه یهودیا بودیم تو وضعیتی که ما سوار بودیم. و از سنت های قشنگ خدای متعال اینه که این یهودی که گفت ید الله مغلوله، اینو دیشب بعد میگفتم، حالا ادامه اون بحث که پریشب بود بحث ید الله مغلوله رو گفتم، یهودی ها گفتن ید الله مغلوله، خدای متعال فهمون قلت ایدیم، اولا که دست تو بسته است. بعد خدا چیکار کرد؟ اینا خیلی نکات مهم و فوق العاده ای ها، اینا توجهش داشته باشی، اینا که میخوان وسوسه بندازن که بترسونن شما رو، به این نکات باید توجه کرد. خدای متعال فهمون که یخربون بیوتهم به ایدی هم و اید المؤمنین، من یه کاری کردم، اینا از شدت ترس خودشون با دست خودشون قلعه هاشون رو خراب کرده، که فهم کردن اگه خراب بکنن اونا نمیان، خراب کردن آقا عمل کردن رفته، از راه وا کردن. خدا با یهود اینجوری برخورد کرده. حالا میگم چرا، آیاتی از سوره اعراف با بنی اسرائیل این شکلی برخورد کرد، چون گفتن دست خدا بسته است، گفت دست من بسته است، با دست خودت میزنمت. یخربون بیوتهم به ایدی هم، خیلی قشنگه، اولا که دست تو رو بستم، ثانیا از این بعد میخوام کاریم بکنم با دست تو این کارو میکنم. دقیقا هر جا هر قدمی که تو این 60-70 سال اسرائیلیا برداشتن تو اسرائیل به ضررشون شد، مگر اینکه امثال یاسر عرفات نجاتشون داده باشن، که این همون قضیه قدیره که فرمود از بیرون دیگه نترسین، هر چی باشه از خودتونه. فلا تخشم هم بخشمون، بخونه شهید متحری و علامه، هم علامه المیزان هم شهید متحری یه بحثی زمده این آیه داره، شهید متحری بحث زمده قدیر داره، چی اون مقالش توی 10 گفتار و 15 گفتار کجاست، زمده قدیر یه بحثی داره، میفهمد که این آیه داره میگه که از این به بعد دیگه از بیرون نمیزنمتون، اگه بزنم از خودتون میزنمتون. بعد قدیر دیگه الیوم یعص الذین کفروا من دینکم، امروز دیگه کفار ناامید شدن، واقعا هم همین بوده. اونی فقط داره میزنه ما رو امروز که امید میده که دشمن یه کاری برامون بکنه. اوباما گو آقا من دست و بالم بسته بود برای اینکه ایرانی ها رو بزنم، اینا خودشون اومدن گردن کج کردن، برجامو نوشتیم، با برجام همه پیچ و مهره تاسیسات هستین عملا، گویا اگه میتونستم که دونه دونه باز میکردم، ولی الان خودشون تحویل دادن. اگه اینا نمیومدن پای مذاکره، من دیگه چیزی نداشتم، ما نمیتونستیم کاری بکنیم. اینا جملات اوباما رو سرچ بکنین، میگه تحریما دیگه تهش بود، اثری هم نداشت. همون موقع سال 91 اینا رهبری فهمونن که این تیر آخر خشاب دشمن بود، دیگه تموم شد. فقط این تفنگ و الکی میگیره تخت 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 صدا میده، چیزی نداره، تیر آخرش بود زد. اگه مقاومت بکنی تمومه. و چی شد؟ مقاومت نکنی بعدش چی شد؟ فتنقلبو خاسرین. اوزامون 98 با 92 شرط اقتصادیمون دلار 3 تومن با دلار 33 تومن. غیره زینه؟ قیمت مسکن، تحریما، فتنقلبو خاسرین. این سنت خداست. حالا بعضی خوششون نمیاد، میگن آقا حرفای سیاسی جناحیه. اتفاقا نکتهش همینه. اون که اول بحث عرض کردم باید ما تو روایت تاریخ سوگیری داشته باشیم، بی‌طرف معنا نداره. من آخرش حرکا بکنم، هر کسی که داره روایت میکنه یه سوگیری داره. اتفاقا باید سوگیری داشته باشم، ولی سوگیری باید از سوگیری قرآن باشه، سوگیری خدا باشه. واسه همین این جلسه و حالا یه مقدارش هم فردا شب رو بردیم به قرآن که از سوگیری خدا به یهود قضیه رو نگاه کنیم. اون وقت با این سوگیری که نگاه کنیم، منتظر نابودی یهود خواهیم بود. با سوگیری اینجایی که نگاه میکنیم، آقا اونا هم بالاخره آدمایی هم، بالاخره اونا هم انسان هم، بالاخره اونا هم یه مملکتیه، بالاخره آقا سازمان ملل اونم دولت دونسته، بالاخره مردم فلسطین هم نارو دولت دونستن. اینجوری که نگاه میکنی تاش بله، باید چه با اینا بجنگیم. اون یکی دیگه هم که توی مسئولین ما گفته بود این جنگ عربا با اسرائیل به ایرانیا چه ربطی داره، یادتونه دیگه کسی گفته بود کارش باش ندونم میشه فعلا ملائکه باش کار داره. جنگ عرباست. اینجوری که نگاه میکنی، از سوگیری خدا که نگاه میکنی، جنگ عربا نیست، یه داستان دیگه ای داره. پس حضرت موسی به اینا فرمود عقب نشینی نکنیم، فتنقلبو خاسرین. گفتن یا موسی ان فیها قوما جبارین، اینجا قوم جباری هستن، و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، تا اینا بیرون نیان ما تو نمیتون. فإنا داخل فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، اینا بیان بیرون چشما میرم تو. قال رجلان، اینجا اون دلواپسا که گفتم، قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم، دو نفر از کسایی که يخافون، علامه تو ترجمه المیزان دلواپس داره، دو نفر از دلواپسان گفتن ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. برید آقا، از خدا، اونا که از خدا میترسیدن، از دشمن نمیترسیدن، فقط دلواپس واقعی همینان که میگن مذاکره مذاکره، باز دم اون کسی گم که دلواپس از خدا میترسه. تو بدبخت که از دشمن میترسی، دلواپس واقعی تویی، اون که دلواپسی نداره، باز دشمن که دلواپسی نداره، از باب اینکه به تکلیف عمل نکنه خدا بزنتش دلواپسی داره، تو از اینکه دشمن بزنته دلواپسی داری. خیلی فرق بین اینا. دو تا از اون دلواپسایی که از خدا میترسیدن گفتن آقا برید، فاذا دخلتموه فانکم غالبون، هم که برین تو غلبه میکنن، اصلا دشمن در میره، دشمن ببینه که شما حراس از هیمنه او ندارید، او خودش حراس از هیمنه شما پیدا میکنه. اینم سنت الهیه، اینم یه سنتی در بنی اسرائیل که اگر بنی اسماعیل میخوان غلبه بکنن با این سنت باید بیان جلو، با توجه به این قاعده باید بیان جلو. هر وقت که حراس از هیمنه او پیدا میکنی، اولا او جرأت بیشتر پیدا میکنه، چون باورش میشه که هیمنه داره، اعتماد به نفس پیدا میکنه، اتحاد پیدا میکنه، قوت قلب پیدا میکنه، بیشترم بهت فشار میاره، چیزی هم گیرت نمیاد، در موقعیت ضعف هم قرار میگیری، شکست هم میخوری، بدتر هم میشه اوضاع. بله چرت و پرت هم زیاد میاد. بقیشن گفتن آقا جمهوری اسلامی جایی رو نزد، هرچی موشک زد رهگیری شد، دو تاش هم که خود تو بیابونا، 38 نفر واسطه کردن این سری که اینا بیان به جمهوری اسلامی بگن نزن، خواخه فلان فلان شده، اینی که همش رهگیری شده 4 تاش هم تو بیابونا، خود این همه واسطه نمیخواد. اینا اون شواهد رسانه‌ای که ماها نداریم، بعد یه موجه یه روایتی میکنه قضیه رو تو مملکت ما میپیچه، میگن این جایی نخورده، الکی بوده، همه هم رهگیری کردن، قمپوز بوده، جمهوری اسلامی گفته فقط بزن منم یکم بزنم پیش مردممون زایه است. نگفتن اینا رو بعد وعده صادق تو تاکسی ها، تاکسی زرد و سبز و نارنجی ها، سبز و اروپا تو تاکسی نارنجی ها میگفتن. خب اینا شواهد داستانه، هم اون موقع خورده هم الان دوباره ترسیدن. بعد شما این وضعیتی که تو اسرائیله، قرص اعصابیه که دارن میخورن، مهاجرتیه که کردن تو این ایام، استرسیه که دارن، شبا خواب ندارن. اون ترسیده بعد مملکت، بعد اینجا پمپ بنزینای ما شلوغ میشه. خیلی عجیب غریبه. میگو آقا ما میخوایم، عمو ما میخوایم بزنیم. بل بر چی تو پمپ بنزین رفتی تو؟ بس فقط چیکار کنیم مثلا تو پمپ بنزین؟ بود مشهد ما نفهمیدیم الان پمپ بنزین تو مشهد مثلا یعنی خود کجا بره مثلا؟ یه باک پارکر کدوم الان میخوای بری؟ اصلا چیکار میخوای بکنی مثلا؟ به تو چیکار داره اصلا این مثلا دعوا؟ دقت بکنین آقا، تنها چیزی که جبهه مقابل داره در طول تاریخ هم داشته، حالا اینا درگیری بنی اسرائیل با کفار، بعدا خود بنی اسرائیل طاغوت شدن. فعلا من تو اون برهه‌ای که بنی اسرائیل درگیر بودن دارم عرض میکنم که ما الان با طاغوت درگیریم، حالا ایشالله بعدش تا خودمون طاغوت نشیم، این خطر بعدیشه. که بعضی همون هم البته طاغوت شدن دیگه، بعضی از اونایی که تو مملکت ما به رتبه و موقعیتی رسیدن عملا خودشون طاغوت شدن، دوتا سور زدن به شاه و فرع و دیگران. حالا به اون فلان کار ندارم، فضای کلی رو دارم عرض میکنم. تو این درگیری با طاغوت فقط آقا اون طلب بشه که سر و صداشه که کارشو پیش میبره، هیچی نداره. یه مثال خوبه رحیم‌پور میزدن، شنیدید دیگه همتون، میگفت من هر جا که میرم برای سخنرانی دعوت میکنن، میگفت خودم مثلا کارت ورود به جلسه ندارم و یکی رو کنارم میذارم، بعد میرم به دربون که میرسیم میگم که ایشون هم با منه. میگو پس حتما خیلی مهمه، انقدر هم قدرت داره که تازه یکی هم باهاشه به پشتوانه کارت او میتونه شرکت کنه، و انقدر مهمه که اصلا نیازی نیست کارت نشون بده، همین که بگه با منه حله. ایشون میگو من آقا بارها و بارها تو جلسات این شکلی شرکت کردم، یکی هم با خودم بردم تو. میگو یکی یه جا واسه گفت من نمیشستم بعد کارت نشون، میگو اونجا دیگه همه چی خراب شد. میگو امام خمینی کسی بود که برگشت به آمریکا گفت آمریکا تا حالا همش گفت اینم با منه اینم با منه. میگو امام خمینی اولین کسی بود که تاریخ برگشت گفت شما خودت کارت تو ببینم. میگو ریخ به هم بازی رو، خودت مجوز نداری بعد اینم با منه، خودت کارت ورود به جلسه نداری. این اون هیمنه هست، اون جوز که کار میکنه، اون چیزی که اعراب رو میترسوند از اسرائیل، همین اسم اسرائیل بود که خیلی قلمبه بود. حماس اینو شکوند، لهش کرد. الان وضعیت خیلی وضعیت عجیب و غریبیه، هم برای آمریکا هم برای اسرائیل. اینکه رهبری فهموندن بعد طوفان الاقصی دیگه دنیا و دنیای سابق نمیشه، خیلی جمله قشنگی، این حقیقتیه. یه هیمنه شکست، یکی روش شد گفت آقا پادشاه لخته، یه جو روانی بود، هیچکی نمیتونست داد بزنه، همه هم میفهمیدن این هیچی نیستا، هیچکی نمیتونست چیزی بگه. یه کاری کردن که همه جرأت پیدا کردن. یمنی ها حیثیت برای آمریکا نذاشتن، شبیه تبس. بعد نفکش ها اینا رو میگیره، بعد اونا میفتن به التماس، ببین قول میدیم دیگه فلان کار تو رو خدا بذار از اینجا رد شی. گفته از این شوهای اینجا رد بشی دیگه نمیرم توپت اینجا بیفته، از اینجا رد بشی با من طرفی. بعد هم میکنم میگم باشه چشم، 8000 کیلومتر میریم دور میزنیم از اون ور میریم. نفکش آمریکایی نبینم اینجا، نفسکش، نفکش. ریخته به هم. تا به حال اونقدی که اون نوتولو پینا کار میکرد، توپ و تانکشون کار نمیکرد، شکست دیگه. حالا هرچی هم بیشتر بزنه بیشتر هیمنش میشکنه. این داستان فرعون شکلی شد دیگه، بیشتر هیمنش میشکنه، بیشتر حیثیتش میره. مثلا همین الان تو اسرائیل میگن آقا هیچ کی مثل نتانیاهو پدر مادر نیبود، یه کاری با ما کرده نمیتونیم بزنیم نمیتونیم نزنیم. توی موقعیتی قرار داده اسرائیلو، بزنیم میبازیم، نزنیم میبازیم. محکمتر برخورد کنیم با حماس، آبرومون تو دنیا میره. برخورد نکنیم میان میگیرنمون، آبرومون بیشتر میره، نمیدونیم چیکار کنیم. این خیلی موقعیت برتریه. این هیمنه کار میکنه. یه عده هم این وسط فوق تخصص اینن که فقط شما رو از هیمنه دشمن بترسن. این یه کلیدی داره میزنه، بم میندازه، همه چیز شما نابود میشه. خیلی خطرناکن اینا، هیچ کاری نمیشه. که الان هم که داریم نفت میفروشیم، آقای بایدن لطف فرمودن حفظه الله، مگر نه بدبخت بودیم. دامت برکات، دامت معالی. قدس سر رو گفتم، گفتن این قدس سر رو چیه؟ این بچه سوسولای تهران. گفت یه چیز شبیه تو همون جمله چیز سمایه های دمت گرمه. قدس سر رو درست شد؟ واقعا این شکلی، یعنی در چشم اون یه ابر قدرته، یه قادر مطلق، قادر متعاله، و ما هیچیم. ما همه چی؟ شعر مولوی چی بود؟ ما همه شیران ولی شیر علم. حمله ما از باد باشد دم بدن. ما هیچی، ما نمیشه. واقعیت میدان این نیست، ولی یه عده‌ای اون جماعتی که باید به سمت عرض موعود حرکت بکنن رو به واهمه و دلهوره و تردید میندازن. دو تا دلواپس در اقلیت هم هستن که وقتی میگن نه اونقدی اعتبار تو جامعه دارن، نه اونقدی موج ایجاد میکنه، منکوبم میشن، ذلیلم میشن، تحقیرم میشن. اتفاقا چهار نفر دیگه هم اگه کمی دلشون با اینا بود دیگه جرئت نمیکنن حرفی بزنن. نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش اینه که اون حرکت متوقف میشه. ان شاءالله که ما اینجور نخواهد شد، ان شاءالله. اگر متوقف بشیم یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال آواره میشه. اول انقلاب فرمود اگه مردم هم مسیر امام خمینی عقب نشینی کنن برگردن سیلی میخورن. 14 خرداد چند سال پیش فرمود مردم ما سیلی میخورن. تا حالا رهبری مردم این شکلی توصیف نگیره، مردم سیلی میخورن. اینا سنت خداست. آقا تعارف که نمیخوایم بکنیم که هندونه که حلوا که نمیخوایم به هم بدیم، هندونه قرضه میخوایم بدیم که نه. مردم ایران باشه، بازم ببین آخه اون که همون نجات پرستیه، که همون نگاه بنی اسرائیله که بنده خدا اونا میگفتن باشه بازم ما بنی اسرائیلیم، باشه بازم ما ایرانیم، آخرش ایرانی ها، ایرانیم ایرانی نداریم. من خدا در لوح محفوظ نوشته هازا ایرانی، این فرق فکوله. میگفت که فرق فکوله، این با بقیه فرق میکنه. این عراقی ها و عربا و مربا و هندی ها و پاکستان اینا چی میخوام بشن بشن؟ ایرانی نه، ایرانی من اینا ناموسن غیرت دارم. چه فرقی میکنه؟ مسیر حق بری. اون جمله معروف امام حسن عسکری که روایت بی نظیر است واقعا، فهمود ما اخذ الحق ذلیل الا عزه و ما ترک الحق عزیز الا ذله. هر عزیزی که حق رو ول کرد ذلیل شد، هر ذلیلی که حق رو گرفت عزیز شد. خیلی این قاعده فوق العاده است. خدا کار نداره، میگه آقا اینا مثلا پایین شهری هستند، بالا شهری هستند، افغانی هستند، کردند، لورند، ترکند، بلوچند، عربند، مال مدیترانند، خلیجی هستند، اینوری هستند، اونوری هستند، با اینا کار نداره. نگاه میکنه دنبال حق رفتی عزت میده. فاطمیان شما ببین خودت چه عزتی بهشون داده. حق رو ول کردی ولت میکنه، حق رو گرفتی میگیرتت. اینا قاعده فوق‌العاده ایه. ول کردی ولت میکنه. آقا مردم ایرانیم، آخه به ما گفته بودن، مردم آخه به ما گفته بودن انقلاب شما فلان. بله گفته بودن، ولی این قاعده هم توشه. یکی هم که میاد میگه آقا یهودی عوض شد، میرزن سرش. آقا چی میگین شما؟ حتما ما انقلابمون به انقلاب امام زمان منجر خواهد شد، ما فلانی، ما ایرانی فلان. آقا اینجوری نیست بنده خدا، همش حساب کتاب داره، قاعده داره، شرط و شروط داره. اونی هم که از ایرانی‌ها تعریف کردن به خاطر اینکه گفتن آخرش اینا پای حق وای میستن. اون ایرانیایی که پای حق وای میستن رو تعریف کرد پیغمبر، زد به کتف سلمان، فهمون بچهای این. نه اینکه را هرکی چون ایرانی، ما بچه های سلمانیم آقا، حله. بچه های سلمان بودیم که بحرینتون شوهر دادن رفت. بچه های سلمان بودیم شما در ایران، انقدر با نازی ها بستین که یه محله تهران اسمشو گوشین نازی آباد. انقدر سواری دادین به هیتلر؟ مگه بچه های سلمان نبودین شما اون موقع؟ مگه ایران نبود؟ مگه بهشت آلمانیا نبود ایران در جنگ جهانی؟ هر تو دلش میخواست مگه سرکیسمون نمی کرد؟ قطارها رو برای کی ساختیم؟ از بالا تا پایین اذیت نشن، از شمال میخوام برن جنوب، راهن برای کی زدیم؟ اینو بچه های سلمان نبودیم مگه اون موقع؟ قفل که نداره که بگیم آقا مثلا تا 57 قفل بود، مثلا یه با 57 قفلش باید شد. نه آقا، همون مردمی ما اونوری بشیم میزنه پس کلمون. قحطی افتاد، انگلیسی ها قحطی انداختن، 11 میلیون ایرانی کشته شد تو این قحطی در جنگ جهانی. 11 میلیون ایرانی، تازه گفتن 10 میلیون کشته شد. سیر رشد جمعیت نشون میده که این تا 11 12 میلیون جمعیت ما از بین رفته، یعنی آمار دقیقی از تلفات نداشت، فقط بغل خیابونا پر از مرده میشد. نصف جمعیت تهران از بین رفت، 1 میلیون جمعیت تهران به 500 هزار تا رسید. همین ایران خودمون بود، تو قم آدمیزاد میگرفتن کباب میکردن میخوردن، از بس که هیچی نبودن که از گرسنگی نمیرن. چیزای نقل شده در تاریخ، عجایبی نقل شده که من با جزئیات بیشتر نمیگم براتون، برید خودتون مطالعه کنید. قحطی که انگلیسی‌ها، تازه قحطی دستسازم بود، انگلیسی‌ها ساختن قحطی رو، قحطی واقعی نبود. رضوان خدا بر شهید میرزا کوچک خان جنگلی که قیام کرد علیه این داستان مردانه، این روحانی بزرگوار که دستهای در کاری که آخون نشونش نده، شیخ میرزا کوچک خان جنگلی، شیخ کوچک، حالا اسمش کوچکه، اینا بودن روبروی آلمانی، روبروی انگلیسی ها وایستاده. خدا بهش هم عزت داد. شیخ فضل الله بود که وایستاد، خدا بهش عزت داد. شیخ فضل اللهی که عمامش رو از سرش برداشتن، وایستاد به مردم خطاب کرد، اولا گفتش که دیشب خواب دیدم پیغمبر فهمون تو این وضعیت به من ملحق خواهی شد، شهید خواهی شد. بعد فهمون مردمی عمامه رو از سر من برداشتن، عمامه نمیذارن رو سر کسی بمونه. شد بعدش داستان عمامه برداری رضا شاه. ما همون ملتی هستیم که وقتی شیخ فضل الله رو خودمون اعدامش کردیم، کف و سوت زدیم در تهران، تو حوزه های علمیه قلیون رایگان چاق میکردن به عنوان شادانه به طلبه ها میدادن، شادانه قتل شیخ فضل الله. خب ما همونیم دیگه، امام به ما عزت داد، این مسیر رفتیم، آقا شدیم، دنیا برای اون ارزش قائل شد. اگه نریم پهن هم بارمون نمی کنن، میشیم مثل زمان شیخ فضل الله، میشیم مثل زمان قحطی انگلیس، میشیم مثل زمان رضا شاه. می اومدن تو سفارت خونه هاشون میشستن، شاه خبر نداشت، شاه نمیدونست چرچیل اومده، خاک خودمون. بابا وارد مملکت من شدی آخه، باشه میخواستم برم تو خاک خودم. بعد شما لای مرزات سربازه آمریکایی رو سواره قایق میکنی که یکم اومده این و خیس میکنه خودشون رو، ادرار میکنن به زانو میفتن. برای چی بود؟ اینا رو بدونیم ما. پای حق که وای میسی عزت بهت میدم، داشتی میرفتی به سمت ارض موعود با همه سختیاش، با همه هزینه هاش، برعکس کنی سر خرو کج کنی بخوای برگردی، حساب کار عوض میشه. این حمایت رو برمیدارن. این که دیدی یه سایه انداختم، هیمنه انداختم، عزتی دادم به قاسم سلیمانی تو که اسمش میاد داعش از کردستان عقب نشینی میکنه، برمیدارم و اوضاع رو برش میگردونم و عوض میکنم و میخوای امتحان کنی؟ میخوای برگردونم به زمان پهلوی کسی برای تره خورد نکنه؟ بهت زنگ بزن بگن ویتنام سرباز میخوایم بفرست بره. آمریکایی‌ها زنگ میزنن به پهلوی میگفتن ویتنام سرباز میخوایم، میفرستادن از ایران سرباز میفرستادن برای دفاع از مدافعان حرم، از آمریکا دفاع کنیم تو ویتنام. ما هموناییم دیگه، باباهامون بودن، دو نسل قبل‌تر ما بودن. به نسل کار نداره، به سال نیست، به سده نیست، به برهه تاریخی نیست، به نژاد نیست. اینا مگه بچهای سلمان نبودن؟ اینا مگه ایرانی نبودن؟ اینا مگه زمین سازان ظهور نبودن؟ بچه چرا بدبخت بودن؟ فکر کنم خاطر ایرانی بودنشه، ما ایرانی آقا فلان، نه آقا بخاطر این مسیره، رو قاعده بری پیروزی. بنی اسرائیل هم خدا فضل تو کم علال عالمین، فکر کنم خاطر نژادشونه. این احمقا هنوز نفهمیدن داستان ژن و نژاد نیست. حالا من بایدشم بیشتر بخونم ان شاءالله. امشب دیگه کمی دیر شد، فردا شب بیشتر بخونم. هنوز که هنوزه فکر می‌کنن اون اون چهار تا چیزی هم که خدا نشونشون داد به خاطر ژنشون بود. هنوز منتظر بقیه‌شن. ما اگه ژنمون خوب نبود برای چی از تو دریا ما رو رد کردن؟ با اینکه 40 سالم پشت در بودیم دوباره برگشتیم به عرض موعود، رسیدیم به حکومت داوود، اورشلیم رو ساختیم. معلوم میشه ما یه کسی هستیم، ما یه چیزی هستیم. نه آقا، کنار داوود وایستادیم دفاع کردیم، خدا عزت داد. کنار سلیمان وایستادیم دفاع کردیم، خدا عزت داد. من انصاری الله، عیسی رو پاسخ دادین، شدین نصارا، شدین انصار الله، خدا عزت داد. صد جای دیگه هم عهد شکنی کردین، خدا ذلیلتون کرد، خارتون کرد. بعد فهمو یه کارم میکنم تا قیامت این خاری رو سرشون باشه، که آیات سوره اعراف فردا شب میشالله میخونم، که خیلی اونا مهمه، چون بحث آخر الزمانی مونه و اون بحثیه که مربوط به آخر کار یهوده. خب کم کم تمومش کنم. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. حرفی که دلواپسا زدن پشت دروازه این بود، به خدا توکل کنید اگه ایمان دارید. به چی دلبستی؟ به سلاح و زور و شمشیر و دیپلماسی و قدرت مذاکره و به این چیزات؟ حالا نکته جالب بزنید، حالا نکته الکلام یجور الکلام مردمه. اصلا این نکته جالب، خیلی عجیبه. جنبش فتح توی فلسطین میگفتش که آقایون فلسطینی، مردم فلسطین، ما میریم از اسرائیل حقتون رو میگیریم. میرفتن حقی نمیتونستن بگیرن. بعد چی میشد؟ انتفاضه را میافتاد. انتفاضه که را میافتاد بعد چی میشد؟ یه قدرتی برای جنبش فتح شکل میگیره، به پشوانه اون میره مذاکره بعدی یه چیز بهش میدادن. بعد طرف میگه دیپلماسی و میدان اینا برای ما کاری نمیکردن، از ما هرچی میخواستن فلان. همونی هم که دارن آدم ثابت کردن شدن باید مذاکره میکنن، میخواد اینکه از میدانت میترسن. بعد اینا میزدن تو سر حماس که اینا تندرو هن، حالیشون نیست، دارن ما رو به افلاک میبرن. گفتن آقا اینا مش تندرو هن، کل شق هن، حالیشون نمیشه، از دیپلماسی سر در نمیارن، زبان دنیا را نمیفهمن. در حالی که همون چیزی که باعث میشد او بشینه و اصلا به این امتیاز بده، قبول بکنه که کوتاه بیاد، همین بود که از حماس میترسید. حماسه پشوانه بود برای این جنبش فتح. او امتیاز، او اصلا قدرت تولید میکرد براش، او سرمایه این به حساب میومد، او جیب اینو پر میکرد. به این ما با چه گروه های خطرناکی تو مملکت خودمون طرفیم؟ هنوز که هنوز یه دهالیشون نیست، فکر میکنم داریم حرفای سیاسی میزنیم، ما مثلا جناحی هستیم. اینقدر بعضیا مثلا من با این ظریف چه مشکلی دارم؟ مثلا تو عمرم ندیدمش و انشالله نخواهم دید تا آخر عمرم و انشالله تا ابد. چی کار اصلا با این آدم؟ پولمونو خورده، وام میخواستیم بگیریم نذاشته بگیریم. مثلا مثلا مسئله شخصی من با این آدم چیه؟ یا مثلا از اون یکی هم اگه چه خیری دیدم، مثلا من از اصولگرا چه خیری دیدم؟ مثلا چه بحثی من در مورد اینا دارم؟ چی کار به اینا دارم که مثلا با اینا هستن با اون نیستن؟ بله خیلی ها منافعی دارن، این دولت بیاد به یه چیزی میرسن. ما تو دولت های روحانی چی گیرمون نیومد، تو دولت های رئیسی بیشتر هیچی گیرمون نیومد، تو دولت های بعدی قطعا چیزی گیرمون نخواهد آمد. این دولت اگه ما رو زندان نندازه که خود همون صحبت های شنود و اینا منتظرش هستیم، شکایت و اینا. هیچ، نه چیزی گیرمون میاد، نه از اون یکی ها چیزی به ما رسید، دولت های رئیسی پاپاسی به ما چیزی نرسید. الحمدلله دنبالش هم نبودیم، خدا رو شکر. هیچ اینا اینور نمواش فرقی برام نمیکنه، مسئله چیز دیگه است. بعضی نمیتونن اصلا بالاتر از این تصور بکنن که یه کسی با یه چیزی مخالفت داشته باشه، نه به خاطر منفعتش، نه به خاطر ضررش، نه به خاطر جناحش. برای بعضی خیلی سخته تصور این مسئله. بابا قضیه اینه، قضیه اینه که این مدل، این دست فرمون فتن قلب و خاسرینت میکنه، برت میگردونه، بدبخترت هم میکنه، ذلیلت هم میکنه، دوتا فوش هم تو سرت میزنه، تحقیرت هم میکنه. میگی نه، چشم باز کن میبینی، این ما و این شما و این تاریخ. چندم امروز؟ 26 مرداد 1403، ساعت 22:25 دقیقه بامداد. شامگاه ما اینجا با هم دیگه این ساعت گفتیم دیگه، آقا این ما و شما و این مملکت و این دست فهمون ها. یه مدل دست فهمون اون مدلی بود که آقای رئیسی شهید امیر عبداللهیان داشت، یه مدل هم مدلی که آقای عراقچی داره و آقای ظریف داره و آقای روحانی داره و اینا. میبینیم دیگه، هستیم ایشالله، ما هم نبودیم شما هستید، این حرف که میمونه دیگه، این صوت ما میمونه، خواهیم دید از الان تا 10 سال بعد، خواهیم دید چه خواهد شد، ثمراتش رو خواهیم دید. اینا سنت خداست، نه بحث جناحیه، نه بحث دوست نداشتیم اونا به چیزی برسن، دوست داریم اینا به چیزی برسن، اینا نیست، سنت. فهمو توکل کنین، توکل کنین به این چیزا دل نبند، توکل به من داشته باش. رمز پیروزی اینه. قالو یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها. با همه حرفونا برگشتن گفتن که ما وارد نمیشیم تا وقتی اینا هستن، توکل موکل هاریمون نمیشه، نمیشه، نمیریم. فذهب انت و ربک، تو با خدای خودت برو. فقاتلا، بریم بجنگی. انا ها هنا قاعد و ما هم جنشستیم. حضرت موسی هم عرض کرد رب انی لا املک الا نفسی و اخی، من اختیار داره کسی جز خودم و داداشم نیستم. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین ما و قوم فاسق فرق بذار، یکی سمون نکن، حساب ما رو از اینا سوا کن. که این بحثایی داره شده فرشب بیشتر عرض میکنم. قال فانها محرمتون علیه، فهمود بر اینها محرم، حرام شد، تحریم کرد، دوچار تحریم الهی شدن. این خیلی خطرناکه، تحریم آمریکا اونقدر ترسنه، تحریم خدا خیلی ترسنه. محرمتون علیهم، علیهم هم که گفت یعنی یه نسل، یه نسل هم یعنی 40 سال. این نسلتون که هیچ، حرام شد، بریم ببینیم 40 سال بعدی چی میشه. 40 سنه یتیهون فی الارض، 40 سال اینا آواره شدن. فلا تأس علی القوم الفاسقین، بابت این اوضاع و احوال این قوم فاسقین هم قصه نداشته باش، نگران نباش، به من بسپار. این داستان بنی اسرائیل بود. پس ما شباهت تاریخیمون به نظر رسید که با این بره هست، یکی عبور از دریا، یکی رسیدن به پشت ارض مقدسه و در آستانه فتح ارض مقدسه هست. برای اولین بار در طول تاریخ بنی اسماعیل دارن شام رو فتح میکنن به این شکل، نه اون مدلی که مسلمین صدر اسلام خلیفه دوم فتح کرد و افتاد دست بنی امیه و به جای اینکه مرکز قدرت برای اسلام باشه مرکز خیانت و توطئه بود. به تعبیر پیغمبر اکرم اینا یهودیان و امت بودن، همونطور که اونا یقتلون النبیین به غیر الحق، اینا هم چی شدن؟ اثبات پیغمبر رو به غیر حق کشتن، بنی امیه یکی پشت دیگری. اول با امیرالمومنین وصی پیغمبر درگیر شد، معاویه لعنت الله علیه، تا سرحد کشتن او پیش رفت، موفق نشد، ولی خودش توطئه بعدی امام مجتبی رو از سر راه برداشت و ترور کرد، توطئه بعدی پسرش کربلا رو رقم زد، امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوند، و توطئه های بعدی شهادت امام سجاد، شهادت امام باقر علیه السلام که اینا در بنی امیه رخ داد. بقیهش هم البته بی ربط به بنی امیه نبود، یعنی با اونا هم که کار بنی عباس بود به هر حال ربط به بنی امیه داشت، از هم سوا نبوده، تو این مورد با هم دیگه اشتراک داشته. فرمود اینا مثل یهودیا انبیا و فرزندان انبیا رو میکشن. برای اولین باره که شام داره فتح میشه، ما در آستانه همچین تحولی هستیم، تاریخ حالا به خودش ندیده. بنی اسماعیل با پرچم توحید و ولایت حق پاشون داره به شام میرسه، تو این روزگار هستیم. ما الان تو متن داستانیم، یه میکرون این جریانیم، نمیدونیم، از بالا نمیتونیم نگاه کنیم ببینیم چه خبره، کجای تاریخ قرار گرفتیم. اگه کسی اومد بیرون تاریخ نگاه کرد میگه آه اینو کجا؟ کجا رسیدن؟ کل این منطقه شام چند هزار سال محل دعواست، هی داره دست به دست میشه. اینا اینجور سیطره انداختن، سوارن. اسم انتقام اومده، رژیم صهیونیستی به لرزه افتاده، تا پشت در دروازه رژیم صهیونیستی رسیده، رسیده دمشق، رسیده به تپه های جولان. حالا انشالله باید به زودی منتظر اتفاقات بزرگی در تپه های جولان باشیم. رسیده به جولان، رسیده بیخ گوش اسرائیل، دمشق رو گرفته. حالا انشالله، حالا قضایای دیگری که بعدها خواهیم داشت، سفیانی و اینها، که اینجا ظاهرا حالا دست به دست خواهد شد، ولی فعلا توی موقعیت باشکوهی هستیم، توی شرایط استثنایی هستیم. جبهه حق قدرتمند، با همه مشکلات و ضعف و آسیب ها و گرفتاری هایی که داریم، مستحکم، مقتدر، یک جریان وسیع مستحکم جدی از یمن و عراق و سوریه و همینجور تا اینور افغانستان و پاکستان و حتی آذربایجانی که دولتش دولت صهیونیستی است، شما میبینید چه برا بچه های جدی و محکمی داره. این شهیدی که اخیراً به شهادت رسید، رضوان الله علیه، در زندان های آذربایجان، که زندان های سختی هم دارن و بسیاری از بزرگانشون سالهاست در زندان، فکر میکنم 20 سال اینها در زندانن. دورادور با بعضیشون ما آشنایی داریم و بعضی بچه های آذربایجان و اینا اطلاعاتی میدن. با این حال بچه های آذربایجان هم بچه های جدی و محکمی، توی یک دوره بسیار فوق‌العاده از جهت تاریخی هستیم. رسیدیم پشت دروازه، ولی یه عده دارن تو ذهن ما میدازن که آقا ما از همه بدبخت‌تریم و بیچاره‌تریم و هیچ جای دنیا مثل ما اینجور گرفتار نیستن و کاملا داره یه جور دیگه قضیه روایت میشه برای ما. انشاءالله با این توکل آخر، این حرکت آخر بزنیم و کار تمام بشه انشاءالله و پرونده شام انشاءالله بسته بشه. امشب خیلی در ذکر مصیبت وقت دوستان رو نگیرم، مختصر بکنم. هرچی دشمن مستعصل تر میشه، بیشتر جنایت میکنه. از جنایت دشمن نباید ترسید. البته خب جنایت ها آسیبش رو میزنه، ولی حیثیت دشمن رو هم میبره. الان به خاطر استیصالشه که رژیم صهیونیستی اینطور داره جنایت میکنه، مضطرب شده، واقعا ترسیده، براش جدی شده قضیه نابودی اسرائیل، باورش اومده، داره به چشم میبینه. برای همین دیگه زده به سیم آخر. ببینید چی کارا میکنه. این عکس ها و فیلم ها رو واقعا آدم نمیتونه نگاه بکنه. بچه های کوچیک زیر آوار، بچه شیرخوره سر از تنش جدا شده. خیلی اوضاع عجیب و غریبی در غزه در حال رقم خوردنه. پدر رفته شناسنامه دو تا بچه نوزادش رو بگیره، شناسنامه رو گرفته برگشته، میبینه این دو تا بچه تازه به دنیا اومده، تو بمبارون به شهادت رسیدن. میره زیر آوار، خونش خراب شده، بیرون بوده، میاد آوار برمیداره، جنازه بچه‌شو از زیر آوار بیرون میکشه. این رژیم کودک کش زده به سیم آخر، باکی نداره از جنایت. این خیلی نکته مهمیه که این جنایت به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مستعصل شده. در کربلا هم اینطور بود. هر چی که سپاه عمر سعد مستعصل تر میشد، میدید آقا مقاومت امام حسین و یارانش جدیه، پایکارن و طوری هم پایکارن که هر چی اینا بیشتر وای میستن، بیشتر آب روی من میره، بیشتر معلوم میشه من ناحقم، اثر میذاره در سپاه من، بیشتر برای اینا فهمیده میشه که آقا من دارم دروغ میگم. دست به یه جنایتی میزد، اوضاع براش بدتر میشد. امام حسین علیه السلام دست گذاشت رو حقوق انسانی خودش، فرمود آقا من کافر، من دشمن، من خارجی، قبول، آب رو چرا رو من بستید؟ این که یه حق انسانی، تو کدوم جنگی پیغمبر آب رو به روی کفار بست؟ کجا پیغمبر با کفار این شکلی برخورد کرد؟ طبق کدوم قانون جنگی؟
رو چه حسابی؟
اثر نکرد، بازم ادامه دادن، دست بر نداشتن. امام حسین، خب جنایت بدتر شد دیگه، این خانواده همه به آتش شدید افتادن. امام حسین علیه السلام خواست بیشتر این حقانیت رو به رخ بکشه در این جنگ روایت ها. اینجا بچه شیرخوره رو سر دست گرفت که معلوم بشه این سپاهی که رو به روما وایستاده وجدان نداره، نه تنها دین نداره، نه تنها مسلمون نیست، وجدانم نداره، از انسانیت هم چیزی حالیش نمیشه، رحمم نداره. تعبیر عجیبی کرده امام حسین، فرمود ان لم ترحمونی فرحمو حاضر رزی، اگه به من رحم نمی کنی، تعبیر رحم رو به کار برده امام حسین، رو این کلید واژه دست گذاشت، اگه به من رحم نمی کنید به این بچه شیرخوره رحم کنید. الا ترونه کیفه یتلذعتش، این بچه داره از تشنگی بال بال میزنه، داره میمیره، خودش داره میمیره، داره از آتش میمیره. امروز این بچه های غزه واقعا دارن، تعدادشون از گرسنگی این ایام از دنیا رفتن، وضعیت آب و غذاشون، اینا رو اگه با بمب هم نزنن خودشون میمیرن. ولی این رژیم خبیث کثیف پست تو همین اوضاعی که این بچه ها گرسنن، تشنن، با کمترین امکانات، تابستون هوای خنک ندارن، زمستون جای گرم ندارن، تو این اوضاع داره اینا رو قتل عام میکنه. این حکایت از این داره که کار اینا تمومه انشالله. همونطور که خون این بچه سند حقانیتی شد در طول تاریخ، هر جای قضیه رو اگه بشه توش انقل توورد، اینش دیگه جای حرف نداره. بعضی میگفتن آقا ما تو اروپا و آمریکا امام حسین رو میخواستیم تبلیغ بکنیم برای حسین دی، که یه روزی تو آمریکا روز حسین که مراسم های برگزار میکنن بچه های شیعه و امام حسینی، میگفتن تراکت چاپ میکردیم این شکلی معرفی میکردیم، میگفتیم یه بچه شیرخوره اگر در یه لشکری باشه و نه جور میکرده نه جنایتی، آب رو هم بستن و تشنه شده، اون سپاهی که به این آب نمیرسونه و بلکه این رو هم ترور میکنه، اون کیه، اون چیه، اونو چه شکلی تعریف میکنید؟ گاه این شکلی معرفی میگه امام حسین رو که شاخصه حقانیت شیعه است در جدال با دشمنش. میگفت دستم نمیذاشیم رو این که یزید عرق خور بود، میمون باز بود، این طور بود، اون طور بود. رو همین مورد میگفتیم آقا برای این که یزید ناحق بود همینقدر بس که لشگری داشت که اینها به یه بچه شیرخورهی که داشت از تشنگی میمرد بهش بهش رحم نکرده. خیلی صحنه عجیبی رقم خورد کربلا، هم صحنه باشکوهی شد، هم صحنه غریبانه و مظلومانه شد. از معدود جاهایی بود که در کربلا امام حسین یه دل سیر گریه کرد، فبکا بکا ان شدید، گریه شدیدی کرد، هی این خون گلو رو به آسمان پاشید، با خدا نجوا کرد که خدایا اگر نصرتت رو در این جنگ برای ما نفرستادی، عوضش این خون رو سند حقانیت ما کن، اینو از ما بپذیر، اینو ثبت کن در عوالم بالا، این خون رو بگیر در آسمان ها به عنوان نماد مظلومیت و حقانیت این لشکر، که این بچه‌ای که حتی یک کلمه حرف نزده بود که بخوان بگن آقا فلان حرفش ناحق بود، زبان نداشت بچه خودش دفاع کنه، زبان نداشت که بخواد نیازش رو بگه، بابا من تشنم، مادرم شیر نداره، انقدر این بچه مظلومه، انقدر این بچه بیگناه. تو اون شرایط یه ها نگاه کرد ابو عبدالله تیر سه شب نه یه تیر معمولی، تیر سه شب بزدن به این بچه. لذا دو نفر در کربلا ذبح شدن، یا سه نفر بلکه به یه تعبیر، اینا زنده ذبح شدن قبل از اینکه به شهادت برسن. بقیه شهدا رو بعد شهادت ذبح کرده. خب در رأس اینایی که در کربلا ذبح شدن امام حسین علیه السلام. نفر دیگه هم که ذبح شد عبدالله ابن حسن بود، طبق اون نقل که با تیر حرمله سر از تنش جدا شد در آغوش ابا عبدالله. نفر سوم هم این بچه است. نگفتن که بچه کشته شد، چون بین قتله و ذبحه تفاوته. ذبحه یعنی سر جدا شد و کشته شد، نه اینکه کشته شد بعد سرش جدا شد. به این نحو کشته شد، سر از تن جدا شد. فذبح الطفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. این رگ این ور تا رگ اون ور همه کنده شد، گوش این ور تا گوش اون ور بریده شد. لا اله الا الله. روزه رو تموم کنم، ناله آخر انشالله. عجیب بود، خدای متعال اینجا تسلی داد ابا عبدالله رو تو این وضعیت. خب حقانیت رو اثبات کرد، ولی خب اوج مظلومیت این داغی که بر دل ابا عبدالله نشسته. این آقایی که وقتی دید اسبای لشکر دشمن تشنن، طاقت نیاورد به سپاه فرمود هرچی آب ذخیره داریم به این اسبا بدیم، اینا تشنن، اذیت. حالا این بچه، این سبت رسول الله، این نوه امیرالمومنین، این بچه این مظلوم، این بچه این بیگناه، اینطور وسط این میدان سرش از تن جدا شد با این تشنگی. بچه دادم آخر اصلا این صدا جوهره نداشت، اینقدر این بچه تشنه. از اونجا امام حسین علیه السلام گریه ای کرد، صدایی از آسمان بلند شد که دوست و دشمن شنید. فنودی من السما، یا فنادا هاتف من السما. یک هاتفی از غیب صدا زد، همه شنیدن. دعه یا حسین، بچه رو رها کن، با بچه خداحافظی کن، ودا کن. دعه یا حسین فَإِنَّ لَهُ مُرْزَعًا فِي الْجَنَّةِ، بچت رو تو بهش شیرش میده. بچت بالاخره سیراب شد، غصه نخور، از تشنگی در اومد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ایمان قلبن ین قلبن. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه از سفره با برکت حضرت علی اصغر متنعم بفرما. شب اول قبر حضرت علی اصغر به فریادمون برسان. آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. خدایا به فضل و کرمت رزمندگان اسلام در نبرد با رژیم صهیونیستی موفق و پیروز و غالب قرار بده. خائنین به اسلام، خائنین به جبهه حق، خائنین به سپاه امام زمان در هر لباس و هر جایی از این عالم که هستن، خار و خفیف و ذلیل و رسوا و نابودشون بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.